سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز و هفت ماه و هفت سال که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را هر چه لایق بود داد. سلام های پاییز از جنس مهرند و مهربانی و دلگرمی. به دلگرمی همراهی شما مهربانانه سلام میکنیم. عصر پاییزی شما خوش. در این هنگامه پررنگ و پربرگ و پرباران درگاه پاییز همسفر شما هستیم با هفت اقلیم. این سفری است به وادی هنر و اندیشه و فرهنگ. دقیقه از ساعت 5 بعد از ظهر میگذره و ما تا ساعت 18:30 6:30 عصرگاه 23 روز ماه مهربان پاییز همسفر شما عزیزان هستیم. قطعا این برنامه دلنشینتر و خوش آواتر خواهد بود اگر صدای شما عزیزان رو هم بشنویم. 220-588-20 و 220-485 شماره تلفن های ما هستند. این سفر رسانه‌ای بسیاری از هموطنان ما از شهرها یا حتی روستاهای دور و نزدیک همراه و همسفر و همنشین و همداستان ما هستند. پرسش امروز برنامه ما هم متناسب با حال و هوایی که شما توش هستید. بهمون بگید در دیار و اقلیمی که شما درش زندگی میکنید کدام هنرهای دستی رایج ترند؟ حالا فرصت هست تو برنامه امروز تا از احوال هنرمندان صنایع دستی منطقه و دیار خودتون هم برامون بگید که با توجه به شیوع کرونا چه تغییری در روند کاریشون ایجاد شده. آیا کارگاه‌های صنایع دستی در منطقه شما همچنان پا بر جا هستند، همچنان به کار خودشون ادامه میدن یا خیر؟ و برای پاسخ به همه پرسش‌هایی که محوریتش صنایع دستی منطقه شماست، 30558 هم در نظر گرفتیم. کارشناس و همراه ما در هفت اقلیم چهار شنبه ها آقای مرادخانی هستند. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ عرض سلام و عصر بخیر دارم و امیدوارم که در پناه خداوند مهربان همه سالم و تندرست باشن عزیزان و از گزند چالش کرونا به دور بمونن.
انشالله. خوب شروع کردین آقای مرادخانی. موضوعیه که فارغ از این که حالا موضوعیت هر برنامه‌ای چی هست در صدا و سیما و هر رسانه دیگری، باید به این بله. پرداخته بشه. امیدوارم که دوستان توصیه ها رو خیلی خیلی جدی بگیرن.
بله، واقعا همینطوره،
چون قضیه اصلا شوخی بردار نیست. اگرچه که رسالت ما در رسانه امید بخشی به مخاطبان و مردم مونه، اما از حقیقت و واقعیت نباید غافل بشیم. تقاضا میکنیم دوستان عزیز که توصیه هایی که مسئولان پزشکی کشور و کلن سازمان جهانی بهداشت ارائه میده رو خیلی جدی تر بگیرین، به فاصله فیزیکی و اجتماعی دقت کنین، لطفاً از ماسک استفاده کنین، شستشوی دست ها رو فراموش نکنین و با توجه به تعطیلات پیش رو لطفاً و لطفاً برای حفظ سلامت خودتون و عزیزانتون و شهروندان دیگر به سفر نرید. چه خبر آقای مرادخانی؟
خبر سلامتی عرض کنم به حضورتون که ما شاید در حوزه محتوای برنامه ما یکی از مهمترین اخباری که اتفاق افتاد خبر درگذشت آقای دکتر صادق ملک شهمیرزادی، باستانشناس پیشکسوت کشور بود، که به احترام مقام و جایگاه علمی و تلاش هایی که کردم به نظرم شایسته بود در ابتدای برنامه بهش اشاره ای داشته باشیم. بله، به هر حال ایشون استاد بازنشسته دانشگاه تهران بودند و نقش بسیار مهمی در کاوش های تپه سیلک در کاشان ایفا کردند. خب مکتوبات متعددشون هم از مهمترین کتاب ها و مراجع در واقع تاریخ هنر و باستانشناسی ایران محسوب میشه، که از جمله مهمترین اونها میشه مثلا به کتاب باستانشناسی و هنر ایران، باستانشناسی ایران از آغاز تا سپید دم شهر نشینی و همچنین کتاب اطلس باستانشناسی.
بله.
اشاره کرد که در واقع در طول عمر با برکتشون ایشون به رشته تحریر در آوردن، در خصوص آموزش و تلاش های میدانی هم که خب ایشون از سرآمدان روزگار بودند، که به هر حال متاسفانه روز 21 مهر دار فانی رو وداع گفتند و خب به هر حال برای عرصه دانشگاه، فرهنگ، هنر و به طور کلی کشور ما از دست دادن بزرگان این چنین خسرانهاییه که بایستی برای جانشین شدن و تربیت نسلهای غنی چون ایشون بیشتر همه در کنار هم تلاش بکنیم، چرا که به هر حال اساتیدی نظیر آقای دکتر شهمیرزادی از نیرو محرکه های مهم فرهنگ و دانش و آموزش در کشور ما هستند.
متاسفانه روزهایی که پشت سر گذاشتیم روزهای خوشامد و خوشخبری نبودند برای بله. ما امیدوارم که روزهای خوشایندتر با خبرهای بهتر پیش رو داشته باشیم.
امیدواریم.
صادق ملک شاه میرزادی متولد 1319 بود و تحصیلات تکمیلی خود را در مؤسسه شرق شناسی شیکاگو و دانشگاه پنسیلوانیا با گرایش پیش از تاریخ ایران و بین النهرین گذراند، اما از همان ابتدا قصد نداشت باستان شناس باشد. خانواده او به خواندن رشته پزشکی اصرار می‌ورزیدند. همینطور که اشاره شد، این باستانشناس با توصیف محوطه سیلک به عنوان محوطه مقفول و در آن زمان شاید یک زباله‌دانی اشاره کرده بود که در سال 80 ما به این منطقه رفتیم و تلاش کردیم تا لایه به لایه سیلک و محل رجوع مطالعات در این محوطه را بازنگری کنیم و در نهایت یافته‌های جدیدی را در عرصه باستان شناسی نوشتیم و نسلی از باستان شناسان را در این تپه سیلک آموزش دادیم. ادا احترام میکنیم به همه کسانی که برای اطلاع فرهنگ، هنر و ادب ایران زمین کوشیدند و برای سرافرازی ایران اسلامی تلاش کردند. 17 و 13 دقیقه است و ما در کنار شما هستیم در سفر به وادی هنر و ادب و فرهنگ و اندیشه و به طور مشخص روزهای چهارشنبه درباره صنایع دستی صحبت میکنیم. از شما عزیزان هم پرسیدیم که از کجا دارید صدای ما رو میشنوید؟ از کدام دیار در ایران عزیز شنونده هفت اقلیم هستید و در منطقه شما کدام یک از هنرهای دستی رواج داره؟ از احوال هنرمندان دیارتون در حوزه صنایع دستی برامون بگید و خیلی خوب میشه که اگر درباره صنایع دستی منطقه خودتون کتاب شاخصی رو مطالعه کردید اون رو هم به ما معرفی کنید. برای ارتباط نوشتاری با این برنامه 30558 در اختیار شماست. 220-588-20 و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند. سفر امروز هفت اقلیم ما به دیار پهلوانان و مهربانان کرمانشاهان سفر میکنیم و به طور مشخص درباره طاق بستان خواهیم گفت و خواهیم شنید.
بله، خدمتتون عرض کنم که به هر حال اثر طاق بستان یکی از آثار تاریخی فرهنگی شناخته شده و مهم ایران هستش که اهمیتش از اونجا که در سال 1310 جز اولین آثاری بوده که به ثبت ملی رسیده و خب بسیار اهمیت داره و در فهرست انتظار فهرست موقت یونسکو هم قرار گرفته، منتها اخیراً این اثر مهم با چالشی به اسم احداث تلکابین روبرو شده. بله. که خب بسیاری از فعالان حوزه فرهنگ در خود کرمانشاه نسبت به این قضیه انتقادهایی رو مطرح کردن. حتی خرداد ماه نامه‌ای به امضای 300 نفر از فعالان فرهنگی این شهر و استان رسید و برای مقامات استانی و کشوری ارسال شد که به هر حال این احداث تلکابین گفته میشه که خطراتی رو به وجود میاره مبنی بر آسیب زدن به عرصه و حریم این اثر و امکان و فرصت ثبت جهانی اون در فهرست میراث بشری یونسکو رو ممکنه که در واقع از بین ببره
به خاطر آسیبایی که ایجاد میکنه.
بله، به هر حال هر اثری یک عرصه و یک حریم بله. داره که تعرض به اون ساخت و ساز غیر مجاز و مداخله غیر اصولی در اون سبب میشه که در واقع از اون ارزش ها و مؤلفه های ثبت آری بشه و در نتیجه مورد بررسی قرار نگیره. به هر حال اهمیت طاق‌بستان از این حیث هستش که هم مجموعه ای از سنگنگاره ها و سنگنوشته ها کتیبه هایی هستند مربوط به دوره ساسانی که هم از حیث تاریخی بسیار مهم هستند و هم از نظر هنری و مردم شناسی
بله.
و فرهنگ بسیار قابل توجهه، چرا که به هر حال این دو طاق به طور کلی 4 تا صحنه تاجگذاری شاهان ساسانی رو به در واقع تصویر در آورده، صحنه های شکارگاه، صحنه های اجرای موسیقی چنگ و پرداختن به جزئیاتی مثل لباس، مثل زیورالات در واقع شخصیت ها در این صحنه ها و در کنار اینها ترکیب بندی هنری که از منظر هنر نقاشی بله. هم در اون رعایت شده بسیار یگانه و مهم هستش و به خاطر همین ویژگی ها اون رو در زمره مهمترین سنگ نگاره های دنیا حتی قرار داده. به هر حال بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ اون دوره رو در این نقش برجسته ها دیده میشه و در کتیبه هاشون. به هر حال با توجه به اینکه کرمانشاه در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته بله. بود و در واقع مرکز این که در واقع شاهان اون دوره از خودشون یادمان هایی رو به جا بذارند رو تمرکز میاد بر روی طاق‌بستان قرار میگیره، چیزی که نظیر اون رو در دوره هخامنشی مثلا میبینیم که در تخت جمشید هستش که بسیاری از سنگ نوشته ها و کتیبه ها و یادمان ها از اونجا به جا مونده، ولی این تمرکز در عهد ساسانی میاد و در طاق‌بستان قرار میگیره و این بسیار مهمه. حالا در خصوص اینکه این تلکابین و این در واقع مداخله ها چه تهدیدی میتونه داشته باشه، تو این قسمت گفتگویی رو با آقای دکتر
بله،
فرهاد
تلفنی ما برقرار
نظری
شده
خواهیم داشت
با آقای دکتر فرهاد نظری، مدیر کل سابق دفتر ثبت آثار تاریخی و طبیعی کشور. من خواستم داخل کلام شما نیام وگرنه چند دقیقه میشه که جناب نظری منتظر هستند. آقای نظری سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
سلام بر شما و جناب آقای مرادخانی و همه شنوندگان گرامیتون.
متشکرم.
منم خدمت شما آقای دکتر عرض سلام و عصر بخیر دارم. ما با اجازتون مقدمه‌ای رو اشاره کردیم و با توجه به تخصص جناب عالی در خصوص مقوله ثبت آثار فرهنگی تاریخی و طبیعی در واقع عرصه جهانی و سابقه ای که در این حوزه دارین، میخوایم از زبان شما به عنوان یک متخصص بشنویم که در واقع احداث این تلکابین چه تأثیراتی رو میتونه حالا مثبت یا منفی بر روند ثبت جهانی طاق‌بستان داشته باشه.
عرض میکنم که طاق‌بستان یک منظر تاریخی فرهنگیه و نکته مهمی که مدیریت شهری باید در نظر بگیره، مدیریت شهری به هر حال در فکر خدمت رسانی و تمهید آرامش و آسایش و مواردی از این دست برای شهروندانه.
بله همینطور.
ستودنی است از این با. اما باید در نظر داشته باشه که سرمایه های شهرش علاوه مردم چه چیزای دیگه ای هست و در نگه داشت اونها چه کارهایی باید بکنه. به همین خاطر مدیرانش محترم شهری کرمانشاه، همین اونهایی که زیرفت با طاق‌بستان هستن، باید این نکته رو در نظر داشته باشن که طاق‌بستان فقط یک محدوده تاریخی کوچکی نیست که اون دو در واقع دستکند، اون دوتا طاق و اون نقش برجسته و اون چشمه در اونجا حضور داره. طاق‌بستان یک منظر تاریخی فرهنگیه، یعنی اون کوهش که بستر پدید آمدن اینه، این چشمندازی که ایجاد شده، رودخانهی که درست شده، پایین این تپه مراد حاصل و بالا اون همه اشگفت ها و آثاری که مربوط به پیش از تاریخه، همه اینها با هم یک مجموعه واحدی رو ایجاد میکنه، تشکیل میده به نام منظر تاریخی فرهنگی و طبیعی طاق‌بستان.
بله.
حتی اگر بخوایم ما نگاه وسیع‌تر رو، یعنی اگر بخوایم موسع نگاه کنیم به این موضوع، میتونیم این رو امتداد بدیم، توسعه بدیم و وصلش بکنیم به بیستون، یعنی بله. اینقدر اینا پیوستگی دارن و اینقدر با هم ارتباط دارن. بنابراین احداث تلکابین باید با در نظر داشتن این نکته باشه که فقط ما نگران خدش وارد شدن به منظر فرهنگی یا به اصالت یا به یک پارچگی اون دوتا دستکند، اون دوتا تاق
و اون در واقع
و اون کتیبه نیستیم. ما کل این، چون حریم اینجا مشخصه، عرصش مشخصه، کل این کوه و همه این آثاری که در ارتباط و پیوستگی با یکدیگه هستن و توالی تاریخی هم دارن و نشون میدن که از گذشته‌های بسیار دور که انسان تجربه زیست و شکار و تجربه یکجانشینی و اینها رو داشته، این کوه و این مکان همواره بر مورد توجهش بوده، حالا گاه مقدس هم بوده تا همین امروز هم طاق‌بستان محل مراجعه است. شما دوره قاجار رو هم نگاه بکنید،
همینطوره،
می‌بینید که محمد علی میرزا دولت شاه، پسر ناصرالدین شاه، پسر ارشد ناصرالدین شاه، معذرت میخوام، پسر ارشد فتحعلی شاه،
بله،
پسر ارشد فتحعلی شاه اونجا روی طاق بزرگ یک کتیبه کنده، عکس خودش و خواجه ها و دربان ها و اینها. اینجا محل توجه بوده از قبل، حتی اونجا یک عمارتی روی
عمارت مسعودیه،
عمارتی ساخته بودن که بسیار زیبا بود که متاسفانه در دهه 50 برای رسیدن به چشمه آنایتا اونو تخریب کردن.
بله بله.
اون یه تعامل بسیار بسیار زیبا و واقعا مثال زدنی از یک معماری در دوره قاجار و یک اثر باستانی بود. خیلی متأثر از اون بود، خیلی در اون بافت درست قرار گرفته بود و میتونه که الگویی حتی برای معمارای امروزی باشه که اگه میخوان تو محدودای تاریخی طراحی بکنن چی کار باید بکنن. بنابراین برگردیم به سر بحث خودمون. ببینید این محوطه اینقدر اهمیت داره، فوق‌العاده مهمه و کسانی که در صدد هستن که اینجا تا در واقع تلکابین احداث بکنن برای رفاه و آسایش شهروندان، که قابل احداث تلکابین و رسوندن خدمات و تسهیلات شهروندان کاملا قابل ستایشه، اما مشروط بر این که این سرمایه و ثروت تاریخی که متعلق به همه ایرانیان و حتی جهانی هم هست، چون در فهرست جهانی هم میتونه قرار بگیره، این نباید خدشه‌دار بشه.
بله.
این چیزی نیست که قابل جبران باشه. شما تلکابینو جای دیگه هم میتونید با فواصلی بزنید، اما اگر یک پارچگی و اصالت طاق‌بستان، منظر فرهنگی و تاریخی طاق‌بستان مخدوش شد، دیگه کاریش نمیشه کرد.
پس در واقع
نباید یک کوتاه حرف کنم، نباید یک فایده رو فدای فایده بزرگتری کرد، یعنی یک فایده بزرگتری رو فدای یک فایده کوچکتری
بله.
کرد. این نباید قربانی اهداف کوتاه مدت باشه. اون به جای خودش درسته، ولی محل احداثش و بسترش کاملا باید مطالعه شده باشه و هیچ گونه خدشه‌ای نباید به پیکر این منظر مهم
تاریخی
طبیعی وارد بشه.
پس در واقع طبق در واقع اون مؤلفه ها و شیوه های بررسی که یونسکو از آثار و ابنیه تاریخی داره، احداث چنین سازه جدیدی که احتمالاً هم خب یه تلکابین خیلی تأسیسات خواهد داشت، در واقع اون حریم و عرصه رو با چالش مواجه میکنه و ممکن هست که در واقع یونسکو تو روند داوریش حتی ورود نکنه، درسته؟
ببینید ما وقتی یک پرونده رو میفرستیم برای میراث جهانی که زیر مجموعه یونسکوه که مثلا فلان اثر عنوان میراث بشری در فهرست جهانی ثبت بشه، پرونده رو بررسی میکنیم، جاهای مختلف از لحاظ حقوقی، از لحاظ فنی، از لحاظ علمی، از لحاظ مدیریتی و همه و همه اینها بررسی میشه و بعد ارزیاب میفرستن، ارزیابانی میفرستن که بیان تطبیق بدن آن چیزی که در پرونده گفته شده و آن چیزی که موجوده.
بله.
ببینید ارزش داشتن یک بخشه، به هر حال طاقستان ارزش تاریخی فرهنگی منحصر به فرد داره، یعنی به قول خود فرهنگی ها و کسایی که عنوانتین رو نوشتن Outstanding Universal Value OUV رو داره، ارزش های برجسته منحصر به فرد جهانی رو داره، اما مدیریتش هم باید در اشل مدیریت جهانی باشه، چون قرار این اثر اثر جهانی باشه و همه مردم جهان اینو مال خودشون بدونه.
بله.
بنابراین این که چگونه مدیریت میشه، چه تعهداتی ما داریم، چه قوانین حفاظتی داریم، چه برنامه هایی برای آینده داریم، این هم به همون اندازه ارزش های ماهوی تانگستان مد نظر اونهاست. بنابراین اگر بیان ببینن که یک پارچگی اینجا مخدوش شده، اصالت اینجا زیر سوال رفته، هر چقدر هم این اثر مهم باشه، این متاسفانه ممکنه در فهرست آثار جهانی قرار نگیره.
بله. و خب این به نظر میرسه در قیاس با احداث یک تلکابین اصلا قابل مقایسه نباشن، چرا که به هر حال وقتی که یک اثری به فهرست جهانی راه پیدا بکنه از طریق سازوکارهای یونسکو و بسیاری از مجموعهای مرتبط با اون معرفی میشه و اطلاع رسانی میشه و خب خیلی ظرفیتهایی برای گردشگری استان کرمانشاه به وجود خواهد آورد. و اتفاقا آقای دکتر ما اشاره هم کردیم که حدود 300 نفر از فعالان فرهنگی کرمانشاه هم همین خرداد گذشته نامه ای رو مبنی بر در واقع جلوگیری از احداث این قضیه تدوین و برای مقامات استانی و کشوری فرستادن که به هر حال کش و قوس سر احداث یا عدم احداث این قضیه، این تلکابین همچنان هستش و ما امروز گفتیم که این گفتگو رو به صورت تخصصی با جناب عالی هم داشته باشیم.
ما
که
باید تصمیم بگیریم آقای مرادخانی عزیز. ما باید تصمیم بگیریم که به صرف و صلاح ماست که اونجا یه تلکابینی باشه که مردم باش تردد کنن و تفریح کنن، که البته مهمه ولی جای دیگه هم میشه.
بله.
یا اینکه این یگانه اثر ارزشمند و این واقعا دردانه حجاری های ایران و یکی از شاهکارهای حجاری جهان هست، یا این رو به عنوان میراث جهانی به همه دنیا بشناسونیم. ما باید الان تصمیم بگیریم و بسیار هم تصمیم خطیری خواهد بود.
بله.
اگر اینجا همونطور که جناب عالی فرمودید اگر اینجا ثبت جهانی بشه، خب این در لیست میراث جهانی قرار میگیره و بسیاری از گردشگران دنیا، حالا به هر حال این موضوع اپیدمی کووید امیدوارم که به زودی تموم بشه و جهان به حالت عادی برگرده.
بله.
به هر حال خیلی ها مشتاق خواهند شد بیان اینجا رو ببینن و سودی که از این رهگذر به کرمانشاه و به ایران خواهد رسید به مراتب بیشتر از تلکابین خواهد بود. وانگهی تلکابین به هر حال برای تفریحه، برای تفرجه که خیلی خوبه، اما جای دیگه میشه زد. اما این ثروت تجدید ناپذیر همه ایرانی هاست، این جزئی از میراث فرهنگی ماست. واقعا هر عقل سلیمی میتونه تشخیص بده که
صرف و صلاح به چیز
بسیار
بله سمت و سوی کدوم رو بگیریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نظری و براتون آرزوی موفقیت دارم.
تندرست باشید.
سپاسگزارم. خداحافظ.
خدا نگهدار.